بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 86 سطر 3. قال و تکون الماهیت مع کل عارضین مقابلتا لها مع ضده. گفتیم که ماهیت میتواند معروض بسیاری از عوارض واقع شود، یعنی اعتبارات متعدد رو میتونه بپذیره، ولی خودش با همه این اعتبارات مغایرت داره. مثلا میتواند معروض وحدت قرار بگیره و معروض کثرت، معروض کلیت، جزئیت و هکذا معروض اعتبارات دیگر و قیود دیگر، ولی با تمام این اعتبارات و قیود مغایرت داره. مثلا انسان میتونه انسان واحد باشه، میتونه انسان کثیر باشه، انسان کلی باشه که جاش تو ذهن، انسان جزئی و شخص باشه که جاش تو خارجه، و هکذا اعتبارات دیگر رو میتونه بپذیره و با تمام این اعتبارات مغایرت داره، یعنی انسان چیزیست وحدت چیزی دیگر. این مطلب بود که توضیح دادیم در جلسه قبل، بیانش کردیم. حالا میخوام این رو بگیم که گاهی عارضی رو این ماهیت قبول میکنه که این عارض مقابلی داره و ضدی داره. این ماهیت اگر این عارض رو قبول کند مزاد می شود با همین ماهیت اگر اون ضد رو قبول کنه. مثلا یکی عارضی از عوارض این ماهیت وحدته، مقابل وحدت کثرته. ماهیت اگر وحدت رو قبول کرد میشه مثلا انسان واحد، بعد که کثرت رو قبول کرد میشه انسان کثیر. این انسانی که الان معروض وحدت شده با اون انسانی که معروض کثرت شده به لحاظ انسانیت فرقی نداره، هر دوشون انسانه، ولی به لحاظ وحدت و کثرت فرق دارن. و چون بین وحدت و کثرت مثلا تضاده، بین این ماهیتی که معروض وحدت قرار گرفته و اون ماهیتی دیگر که معروض کثرت واقع شده نیست تضاده. تضاد در واقع بین این دو ماهیت ها نیست، بین اون دو عرض هاست، منتها چون اون دو عرض ها بر این ماهیت هم شدند، ماهیت ها را هم متضاد کردند، به طوری که این ماهیت با این عارض مقابل شده با همین ماهیت و عارض دیگر. اگر عارض ها رو برداریم خود ماهیت رو ملاحظه کنیم، میبینیم تضادی مقابله‌ای نداره. پس ماهیت با هر عارضی مقابل همین ماهیت می شود با ضد اون عارض. اگر ماهیتی با عارضی همراه باشد مزاد می شود با همین ماهیت اگر با عارض دیگر همراه باشد. این یه حکم از احکام ماهیتی که الان بیانش کرد و مطلب روشنیه، مسئله یک به استقلال نداره. صفحه 86 این سطر 3. قاله و تکون الماهیت مع کل عارض مقابلتا لها مع ضده. ضمیر لها برمیگرده به ماهیت، ضمیر ضده هم به عارض. هر ماهیت با هر عارضی مقابل همین ماهیت میشود با ضد اون عارض. یعنی اگر این ماهیت با عارضی همراه باشد، وقتی با ضد اون عارض همراه میشود، این ماهیت با اون ماهیت دیگری که عارضی دیگر دارد مزاد پیدا میکند، تضاد پیدا میکند، با اینکه اول تضادی نداشته. این وحدت و کثرت که این دوتا رو مزاد کرده، چون خود وحدت و کثرت مزاد بودن. مرحوم علامه این عبارت خواجه رو با ذکر مثال بیان میکنه. عبارت خواجه کلیه، ایشون در ضمن مثال توضیحش میکنه. اذا اخذت الماهیه مع قید الوحدت، مثلا ماهیتی رو مثلا انسان رو با قید وحدت اخذ کنید، سارت این ماهیت واحدتن، میشه انسان واحد، الان مقید میشه به وحدت. و از آخذت همین ماهیت با قید کثرت، سارت کثیرتن، حالا دوباره میشه کثیر، اون میشد انسان واحد، این میشه انسان کثیر. اون وقت مقابله بینشون برقرار میشه، در حالی که اول مقابله نداشتن. قبل از این دو عارض مقابله بینشون نبود، حالا که این دو عارض عارض شد، این ماهیت ها مقابله پیدا شده. فالواحدیت و امرون مزمومون الیها، واحدیت امریست که به این ماهیت زمیمه شده. مغایرون لها، مغایره با این ماهیته. این در جلسه گذشته گفتیم که این اعتبارات با ماهیت مغایرت داره. تسیر و به حل ماهیت و واحدتن، ماهیت به ها یعنی به این واحدیتی که به زمینه می شود واحدتن. الماهیت و اسم تسیره، واحدتن خبرش، به ها یعنی به سبب این واحدیت، تسیر و ماهیت و واحدتن، ماهیت واحد می شه، وقت بهش میگیم انسان واحد. و تقابل و به اعتباره ها، یعنی این ماهیت به اعتبار این واحدیتی که گرفته مقابله می کند با ماهیت به اعتبار قید دیگر، یعنی با ماهیتی که کثرت به زمینه شده، ماهیتی که وحدت به زمینه شده مقابله می کند با ماهیتی که کثرت به زمینه شده. زیرا انسان واحد مقابل انسان کثیر است، اما مقابله به اعتبار انسانیت نیست، بلکه به اعتبار عارضینه. این مقابله که بین این دو انسان افتاده به اعتبار دو عارضشونه، دو عارضها با هم مقابله دارن، لا به اعتبار ماهیه نفسها، به اعتبار خود ماهیت نیست. خود ماهیت که در اون یکم انسان، در این یکم انسان تفاوتی بینشون نیست. قال وهیه من حیثهیه لیست الهیه. یه مقدمه ذکر میکنه در این عبارتی که خوندیم، بعد از این مقدمه استفاده میبره. مقدمه اینه که ماهیت به لحاظ خودش که نگاه کنید میبینید چیزی جز خودش نیست، ممکنه قیود رو بپذیره، ولی قیود رو کنار بذارید، خود این ماهیت رو ملاحظه کنید، با قطع نظر از قیود میبینید چیزی جز همون ماهیت نیست. مثلا انسان رو اگر خودش رو ملاحظه کنید، فقط حکم به انسانیت میکنید، دیگه حکم به وحدت و کثرت و چیزهای دیگه نمیکنید. هر ماهیتی چنین است که اگر خودش ملاحظه شود و از قیودی که همراهش هست قطع نظر شود، میبینید که این ماهیت فقط خودشه، دیگه چیزی دیگه نیست. مگر شما قید به زمین میکنید و با آمدن اون قید چیزی دیگه هم پیدا میکنه. خب این یه مقدم است که ماهیت خود به خود ملاحظه کنید، هیچ چیز از خودش نیست. یعنی چی؟ یعنی در ذاتش چیزی دخالت نداره. مثلا انسان رو ملاحظه میکنید، در ذاتش نه وحدت رو میابید، نه کثرت رو، نه جزئیت رو، نه کلیت رو، نه سفیدی، نه سیاهی، هیچ یک از این خصوصیات رو در ذات این انسان نمیابید. ممکنه در بیرون انسان به عنوان عارض بر انسان این امور رو پیدا کنید، ولی در ذات که جستجو میکنید چیزی جز انسانیت که اگر تفصیلش بدهید میشود حیوان ناطق، نمیابید. اون که در ذات میابید خود انسانیت است که اگر تفصیلش بدهید میشه حیوان ناطق، غیر از این چیزی پیدا نمی کنید. وحدت و کثرت و امثال ذلک همه بیرون ذات هست. پس انسانیت به ماهی انسانیتون، یا انسان به ماه و انسانون، یا انسان من حیث و انسانون، چیزی جز انسان نیست. خب حالا که این مقدمه معلوم شد، اگر کسی سوال کرد انسان من حیث صحبت چیست، جوابش اینه که انسان. حالا اگر سوال کرد انسان به ما و انسانون، یا من حیث صحبت انسانون، کاتب است یا زاهک است، جواب اینه که هیچ کدوم، نه کاتب نه زاهک. به ما و انسانون هیچ کدوم نیست، بله ذهنی هم داره، کتابات هم داره، ولی این عین انسانیتش نیست یا جز انسانیتش نیست. انسان از حیث این که انسان است، یعنی با قطع نظر از هر چیز دیگر غیر از انسانیت بخواد ملاحظش کنین، نه کاتب نه ظاهر. پس اگه کسی سوال کرد کاتب یا ظاهر، جواب اینه که هیچ کدوم. توجه کنید، جواب اینه که هیچ کدوم. اصطلاحا میگن جواب ندادی، سوال کرد جواب ندادی، قرفن جواب دادی، گفتیم هیچ کدوم. ولی اصطلاحا میگن جواب ندادی. جواب در وقتی داده میشود که یکی از اون دو طرف سوال رو بپذیری، بگی کاتبون یا بگی ظاهر کن. اگر هیچ کدوم رو نپذیرفتی، اصطلاحا میگن جواب ندادی. لذا میگن این سوال جواب نداره. در حالا در اینجا مطرح نشده، حالا در جای دیگه گفته میشه این سوال جواب نداره. اگر پرسید انسان من حیثه و انسان هم کاتب است یا ظاهر، جواب نداره. جواب نداره یعنی باید بگم هیچ کدوم. اگر پرسید انسان من حیثه و انسان هم کاتب است یا لا کاتب است، بازم جواب نداره، بازم بگم هیچ کدوم، نه کاتب است نه لا کاتب. اما اگر اینطور پرسید انسان به ما و انسانون کاتب است یا کاتب نیست، نگفت کاتب است یا لا کاتب، گفت کاتب است یا کاتب نیست، به قولشون به طرف یه نقیض سوال کرد. یعنی در سوالش دو طرف نقیض آورد، کاتب هست یا کاتب نیست، کاتب هست یا کاتب نیست، و هم تناقض دارن. اینجوری سوال کرد، این جواب داره. این از اون نیست که جواب نداشته باشه، نمیتونه بگه میش کدوم. یکی رو باید انتخاب کنی، کدوم انتخاب میکنی؟ این فرمان سلب انتخاب کن، ایجاب انتخاب نکن، نگو کاتب هست، او کاتب نیست. منتها چطوری جواب بدی؟ او گفته انسانی من حیثه و انسانون، در سوالش من حیثه و انسانون آورده، ما توی جواب اونم باید من حیثه و انسانون بیاریم. کجا بیاریم؟ کجای جواب بیاریم؟ روشن شد که در جواب باید سلب جواب بدیم، طرف سلب انتخاب کنیم. اما حالا که طرف سلب رو انتخاب کردیم، قید حیثیت رو کجا میگیریم؟ قبل از سلب میگیریم یا بعد از سلب؟ جواب میگیریم الانسان من حیثه و انسانون لیس بکاتبه، یا جواب میگیریم الانسان لیس من حیثه و انسانون بکاتبه. لیس رو قبل از من حیثه و میگیریم، یا من حیثه و رو قبل از لیس میگیریم؟ به تعبیر دیگه حیثیت قبل از نفس میاد یا نفس قبل از حیثیت میاد؟ گفتن باید سلب و قبل از حیثیت بیاری. حیثیت قبل از سلب، نه یا غلط میشه، سلب و قبل از حیثیت بیاری. حاجی در منظومه بگه وقت من سلبن علال حیثیه حتی تا اون معارض المهیه. اونم همه میگن که سلب و بر حیثیت مقدم کن. چرا این کارو میکنه؟ چرا سلب بر حیثیت مقدم میشه؟ توجه شدید که عرض کردم در صورتی که سوال به طرف یه نقیض باشه، این مهمه. اگه سوال اینطوری شد داریم بحث میکنم، میگیم جواب به سلب بده، سلبم بر حیثیت مقدم کن. اما اگر سوال به طرف این نقیض نشد، به دو امر اثباتی شد، کاتبون اوضاح کن، یا به دو امر سلبی شد منتها نقیض نبودن، کاتبون اولا کاتب، که هر دو دن اثبات میشه، کاتب هست یا لا کاتب هست، هر دو دن اثبات میشه. گفتیم یعنی اصلا جواب نداره، یعنی میگیم ایش کن. اما اگر سوال به طرف نقیض بشه، کاتب هست یا کاتب نیست، نه کاتب هست یا لا کاتب هست، اون نقیض نیست، کاتب هست یا کاتب نیست نقیضه، در این صورت ما گفتیم جواب بده به سلب و سلبم بر حیثیت مقدم کن. چرا این کارو میکنه؟ چرا سلب بر حیثیت مقدم میکنه؟ من این عبارت رو بخونم، قسمتی که مرحوم خواجه و علامه گفتن بخونم، بعد توضیح بدم که چرا سلب مقدم میکنم و چرا حیثیت مقدم نمیشه. قال و هی من حیث هی لیست الهیه، این مقدمه بحثه که عرض کردم، هی یعنی ماهیت، من حیث این که این ماهیت است، لیست الهیه جز ماهیت چیز دیگه نیست، یعنی انسان از حیث این که انسان فقط انسانه، یا ماهیت دیگر فرس از حیث این که فرس فقط فرسه، چیز دیگه نیست. خب حالا این مقدمه که گفته شد مطلب رو تهم میکنه. ولو سؤل به طرف نقیض، اگر به دو طرف نقیض سوال بشه، کلمه به طرف نقیض مهمه، هر سوالی رو مثلا نکرده، ایشون میگه اگر سوال به طرف نقیض بشه، فالجواب از سلب لکلشه، جواب اینه که همه شعر رو سلب میکنیم، بگه کاتب هست یا کاتب نیست، میگیم نیست، بگه واحد هست یا واحد نیست، میگیم نیست، کلی هست یا کلی نیست، میگیم نیست، هر چی بگه میگیم نیست، جواب سلب است لکلشه. منتها این سلب کجا میاد؟ قبل الحسیه، لا بعد الحسیه. سلب باید قبل از حسیت بیرید، بگید لیس من حیثیه کاتبن، الانسان لیس من حیثیه کاتبن، نگید الانسان من حیثیه لیس کاتبن، اونو بگید درست نیست، به بیانی که خواهیم گفت میشن. اقولو مقدمه رو ذکر میکنه، بازم مقدمه رو در مثال تطبیق میکنه، مقدمه به صورت کلی گفته شد هیه من حیثیه لیست الهیه، ولی مرحوم الله به خاطر اینکه توضیح بده بر جزئی تطبیقش میکنه، بر مثال تطبیقش میکنه. میفهمد الانسان من حیثیه هیه، یعنی از این جهت که او اوست، از این جهت که انسان است، با قطع نظر از هر چیزی دیگر، لیست الا الانسانیه، خودشه فقط، یعنی خود این انسان فقط انسانه از این حیث. و جمیع و ما یعرض لها من الاعتبارات مغایران لها، همه اون اعتباراتی که برش عارض میشه مغایر با این انسانیته، مثل وحدت کسد الا متقدم در جلسه قبل گذشت. این مقدمه بحث بود. اذا عرفت هذا فاذا سئلنا عن الانسان به طرف نقیض، اگر ما درباره انسان به دو طرف نقیض سوال بشویم، از ما گفته شود فقیل مثلا هل الانسان الفون ام لیس، نه الفون ام باون، این یه سوال به طرف نقیض نیست، یا نه هم علل انسان الفون اولا الف، اینم به طرف نقیض نیست، بلکه الفون اولیس، الف هست یا لیس و الف، این سوال از ما کرده که به طرف نقیض رو سوال میکنه. کان الجواب دائما به سر، همیشه جواب سر میدیم، دائما این فی کل شئه، چه سوال از وحدت باشه، چه از کثرت باشه، چه از کلیت باشه، چه از جزئیات باشه، از هر اعتباری از اعتبارات باشد، جواب ما سلبه. یعنی طرف سلبش رو انتخاب میکنیم در جواب. اما به این صورت الان یکون این سلب قبل از کلمه من حیث، لا بعد، لا بعد من حیث، نه اینکه بعد از کلمه من حیث باشه، فنقول الانسان لیس من حیثه و انسانون الفا، که لیس رو ببینید مقدم بر من حیث جلد رو داره، ولا نقول الانسان من حیثه و انسانون لیس الفا، من حیثه و انسانون جلوتر از سبل نمیاریم، جلوتر از لیس نمیاریم. خب چرا رو خواهم از کنم؟ ایشون دیروش از این توضیح نداره، فقط گفتم چرا نمیاری؟ چند تا بیان در اینجا هست، بیانی که شیخ در شفا در الهیات شفا گفته، بیانی که مقبول دیگرانه، اون بیان من نرس میکنه. گفتن اگر لیس رو که سلبه است مقدم کنی بر حسیت، اشتباه با عدول نمیشه، اما اگر حسیت رو مقدم کنی اشتباه با عدول میشه. فرق بین سلب و عدول توجه کنی، اینو میدونید، من تذکران دارم عرض میکنم. در منطق گفتند گاهی شما امری رو که ایجابی است از یه چیزی سلب میکنید، خب این میشه سلب. گاهی اون امر ایجابی رو خودشو سلب میکنید، یعنی خودشو مرکب میکنید با سلب، بعد این مرکب شده رو برای چیزی اثبات میکنید، این میشه عدول. مثلا گاهی انسان رو ملاحظه میکنید کتابت رو ازش سلب میکنید، میگید که انسان کاتب نیست، کتابت از انسان سلب میشه، این میشه سلب. گاهی کتابت از انسان سلب نمیکنید، حرف سلب رو با کتابت مرکب میکنید، کاتب رو میکنید لا کاتب یا لیس به کاتب، این مجموعه میشه یک کلمه. لا کاتب یا لیس به کاتب میشه یک کلمه. بعد این سلب مرکب رو یا این کلمه مرکب من السلب و الایجاب رو هم میکنید بس چیزی، میگید انسان لا کاتب هست، این میشه عدول. عدول یعنی اثبات نفیه برای چیزی، سلب یعنی سلب یک امر مثبت از چیز. نه تا به هم فرق میکنم. وقت جمله اینو که میگه الانسان لا کاتب، یعنی قضیه معدول است، چون توش سلب عدولی به کار رفته. ولی لیس الانسان لا کاتب میگن قضیه سالب است، اونو میگن معدول است، اینو میگن سالب. در اونجا که شما سلب کردید یک امر ایجابی رو از یک امر دیگر، میگن قضیه سالب است. در اونجایی که سلب و جزء کلمه قرار دادید و اون مرکب من از سلب و ایجاب رو هم کردید بر چیز دیگه، میگن قضیه معدول است. پس عدول یعنی اثبات نفی، سلب یعنی نفی مثبت. این دو تا فرقشون روشن شد، که روشن بود دیگه تو منطق خوندید. حالا اگر شما لیس رو مقدم کنید بر حسیت، اشتباه با عدول نمیشه. اینطور بگید الانسان لیس من حیثه و انسانون الفا، یا کاتبن انسان من حیثه و انسانون کاتب نیست، انسان نیست به حیث انسان بودنش کاتب، این اشتباه با عدول نمیشه. چون بین لیسه و بین کاتب این من حیثو خوب انسانون فاصله شده، اینجا دیگه سلب جزء کتابت نشده. اما اگر بگید الانسان من حیثو و انسانون لیسه به کاتبین، خب احتمال میده لیسه به کاتب همش یک کلمه باشه. وقت شما بگید انسان من حیثو خوب انسانون لیسه به کاتب هست، خب غلط میشه دیگه، انسان و نیسا و انسانون هیچی غیر انسان نیست، حتی لیسا به کاتب هم نیست. پس اگر حیثیت مقدم شد و سلب بر سر کاتب در آمد، احتمال داده می شود که سلب با کاتب مرکب شده و مجموعه یک سلب عدولیست یا ایجاب عدولیست. بعد شما می خواد این مجموعه رو بر انسان ثابت کنید، می گید الانسان من حیثا و انسانون لیسا به کاتب هست، خب غلطه، انسان من حیثا و انسانون لیسا به کاتب نیست. اگه مگه گفتید انسان لیسا من حیثا و انسانون به کاتبن، دیگه در اینجا اصلا احتمال عدول داده نمیشه، چون لیسا با کاتب نمیتونه مرکب بشه، بینشون فاصله است، اینجا دیگه حتما احتمال سلبه. پس جواب رو باید به سلب بدهی و جوری جواب بدی که سلب با عدول اشتباه نشه. اگه جوری جواب بدی که سلب با عدول اشتباه بشه، جواب درست نیست. این جهت تقدیم سلب بر حیثیت است در کلام ابن سینا، که خیلی روشنه، مطلب سرفاس روشن. یه مطلب دیگه میخوام بیان کنیم که اون هم مرتبط به همین بحث ماست، یعنی به همین که ماهیت من حیثویه لیست اللهیه. اول گفتیم هیه من حیثویه لیست اللهیه، بعد بر این مطلب یه امری رو متفرق کردیم که ولو سوئل به طرف نقیض فالجواب کذا. حالا میخوام امر دوم مترتب کنیم که خاطر مترتب نکرد علو مترتب میکنه. حالا که معلوم شد ماهیت من حیثویه لیست اللهیه، مطلب دیگری هم از این نتیجه گرفته میشه و اونی که اگر این چنین گفتیم انسانیتی که در زید هست مغایر نیست با انسانیتی که در امر هست، تا اینجا برای توجه کنید، انسانیتی که در زید هست مغایر نیست با انسانیتی که در امر هست. خب این حرف درستی نیست، چون انسانیتی که در زیده همراه با عوارضی است، انسانیتی که در امر است همراه با عوارضی دیگره، بنابراین اون انسانیت با این انسانیت فرق میکنه. وقتی همراهانش رو ملاحظه میکنی میبینید انسانیت زید با انسانیت هم فرق داره، اون انسانیت همراه با چیزی است، این انسانیت همراه با چیز دیگر، پس با هم فرق داره. اما بعد غیر من حیثوهی انسانیتون رو میارید، اینجور میگید انسانیتی که در زید هست مغایر نیست با انسانیتی که در همراه هست، من حیثوهی انسانیتون، یعنی به لحاظ انسانیت تغایر نداره. اینو گفتید دوباره درست میشه، مشکل برطرف میشه، چون اون عبارضی که دور زید رو گرفتند اونا ندیده گرفته میشن، عبارضی هم که امر احاطه انسانیت امر احاطه کردن اونا هم ندیده گرفته میشن، میمونه انسانیتی که در زید و انسانیتی که در امر به تغایر بینشون نیست. اما پس عبارت رو درست کردی، عبارت یه غیر من حیثوی انسانیتون توش نیاد غلطه، بگیم انسانیت زید مغایره با انسانیت امر نیست غلطه، برای این که درست باشه غیر حیثیت رو میریم، میگیم انسانیتی که در زید هست با انسانیتی که در امر هست تغایر ندارد از به لحاظ انسانیت. وقتی گفتیم به لحاظ انسانیت یعنی انسانیت من حیثویه رو داریم ملاحظه میکنیم، انسانیت من حیثویه فقط انسانیت چه در زید باشه چه در امر باشه، پس بنابراین انسانیت من حیثویه در زید با انسانیت من حیثویه در امر تغییر نداره، حرف درسته. ولی آیا اینو دقت کنیم، آیا می توانیم حکم کنیم که انسانیتی که در او هست با انسانیتی که در این هست واحده؟ گفتیم مغایر نیست، می تونی حکم وحدت بکنیم یا نمی تونی؟ بگیم انسانیت ها یکی هستن، انسانیت در زید و انسانیت در امر یکی، میتونیم حکم کنیم یا نه؟ این مطلب سومه. مطلب اول این بود که بگیم انسانیتی که در زید هست با انسانیتی که در امر هست مغایر نیست، غیر حیثیت هم نیاریم، گفتیم غلطه. مطلب دوم این که بگیم انسانیتی که در زید هست با انسانیتی که در امر هست مغایر نیست، غیر حیثیتی بریم، گفتیم درسته. مطلب سوم اینه که آیا از اینی که درسته میتونیم نتیجه بگیریم که پس انسانیتی که در زیده با انسانیتی که در امر مقایسه واحده، میتونیم وحدت رو نتیجه بگیریم؟ حکم به عدم تغایر کردیم، ولی میتونیم حکم به وحدت بکنیم؟ میفهمم نه، چون من حیثیه انسانیتون دارید ملاحظهش میکنید، من حیثیه انسانیتون ملاحظه کنید هیچ عارضی نمیتونید باش هم کنید، نه وحدت نه کثرت نه چیز دیگه است، چون قرار شد انسانیت من حیثیه انسانیت هم فقط انسانیت باشه دیگه، هیچی دیگه نباشه، اعتبارات دیگر نداشته باشه، پس یکی از اعتبارات وحدته، او رو نمیتونید بر این هم کنید، نمیتونید بگید پس انسانیتی که در زیده با انسانیت که در امر واحده، اگه گفتید واحده دیگه با قید من حیثیه انسانیتون ملاحظش نکردید، اگر با قید من حیثیه انسانیتون ملاحظش کنید نمیتونید شما وحدت کنید، حکم به عدم تغایر کردید، گفتید این انسانیت و انسانیت تغایر نداره از جهت انسانیت، حکم به وحدت نمیتونید بکنید چون تغایر حکم کردید که تغایر نداره، چیزی اثبات نکردید. اما وقتی میخواید بگید واحد رو دارید چیزی اثبات میکنید، وقت اثبات کردنش درست نیست، برای انسان به ماها و انسانون چیزی دیگری غیر از انسانیت بخواد اثبات کنید درست نیست. پس توجه کردید این مطلبم فایده ایست که ما از اون مقدمه میبریم، مقدمه این بود که انسانیت من حیثیه انسانیتون چیزی جز خودش نیست، هر ماهیتی به لحاظ خودش چیزی جز خودش نیست، ما از این قانون داریم استفاده میکنیم که اگر گفتی انسانیتی که در زید است با انسانیتی که در امر مغایر نیست، اگر قید حیثیت آوردی کلمت درسته، جملت جمله درسته، اما نمیتونی این حکم برداری عوضش کنی و بگوی انسانیتی که در زید هست با انسانیتی که در امر هست واحدتون. واحدتون نمیتونی بگی، میتونی بگی لا تقایر، اما نمیتونی بگی واحدتون، چون تا گفتی واحدتون داری یه چیزی رو برای انسانیت ثابت میکنی، اونم انسانیتی که من حیث و حقف فرضش کردی، من حیث و ذات فرضش کردی، بعد او داری چیزی اثبات میکنی که نباید اثبات کنی. این مطلب دیگریست که مرحوم علامه اضافه میکنه. ولو قیل الانسانیت التی فی زید لا تقایر التی، یعنی لا تقایر انسانیتی رو که فی امره است، تا اینجا عبارت از غلطه. تا اینجا که بگویی انسانیتی که فی زید است لا تقایر الانسانیت التی فی امره، اینو بگی غلطه. اما تا گفتی من حیثیت انسانیتون، عبارت درست میشه، جمله جمله درست میشه. ولی لم یلزم منه، این مطلب سومه. مطلب اول این بود که من حیثیت رو نیاری غلطه، مطلب دوم این که من حیثیت رو بیاری درسته، مطلب سوم اینه که لم یلزم منه. لم یلزم منه جواب لوی، اگر این چنین گفتی لازم نمیاد از این گفته تو که انتقوله فإذن تلکه وحیه واحدتون بلعدد، کتابتون احتمالا غلط. درست همینی که من خوندم، کتاب ما داره فإذن تلکه وحدتو بلعدد، ما شما همینطوره غلط، باید اصلاحش کنید. فإذن تلکه وحیه واحدتون بلعدد، اون وحدت رو خط بزنید، بعد از تلکه بنویسید وحیه واحدتون. لم یلزم منه، یعنی لم یلزم از این قول که بتوانی بگویی فعزن، یعنی حالا که این دوتا مغایر نیستن، تلکه یعنی انسانیتی که در زیده، وحیه یعنی انسانیتی که در امره، این دوتا واحدتون بلعدد، نمیتونی بگی این دوتا واحدتون بلعدد، یعنی حکم وحدت رو نمیتونی برش بار کنی، چون انسانیت من حیثیت انسانیت ملاحظه شده، انسانیت من حیثیت انسان نمیتونه واحد باشه. پس با توجه به اینکه انسانیت من حیثیت انسانیت ملاحظه شده، حق نداری که حکم به وحدتش کنی، نمیتونی بگی فعزن تلکه اون انسانیت، رهیه این انسانیت واحدتون بلعده. قید بلعده رو توجه کنید، واحد رو خوندید در جای خودش که اقسام مختلف داره، واحد به نوع داریم، واحد به نوع زید و ام واحد به نوع، یعنی در یک نوع در نوع واحد با هم شریکن که انسان باشه. فرس و انسان واحد به جنس هست، اما خود زید واحد به شخص، واحد به شخص یعنی شخصه، یا بفرمایید واحد شخصیه. واحد نوعی با واحد به نوع فرق داره، انسان رو میگیم واحد نوعیه، یعنی واحدیست که نوع است، اما زید و عمرو بکر رو میگیم واحد به نوع، یعنی به وسیله نوعشون واحدن. واحد به نوع عبارت است از افراد این نوع که به وسیله نوع واحدند. واحد نوعی خود نوعه، خود انسان واحد نوعیه، اما اون زید و عمرو بکر که به وسیله انسان واحد میشن واحد به نوع هند. اما واحد شخصی و به شخصی چیه؟ واحد به شخص و شخصی چیه؟ واحد بالعدد یعنی همون واحد به شخص، که بگیم انسانیتی که در زید است با انسانیتی که در امر است واحد بالعدد، یعنی یک شخصه. اینو نمی‌تونید بگید، حتی نمی‌تونید بگید یک نوعه، اصلا وحدت رو نمی‌تونید در موردش به کار ببرید. مگر اینکه بگید، مگر اینکه قید حیثیت رو بردارید. اگه قید حیثیت رو بردارید میتونید بگید انسانیتی که در زید است و امر و اینا یکیست، چون دیگه در اون صورت شما به حیث انسانیت توجه ندارید، میگید این انسان یکیست، یعنی عارض وحدت رو پذیرفته. اما اگر به حیث انسانیتش توجه داشته باشید، فقط ذات انسان رو در اینجا جستجو میکنید، دیگه نمیتونید بگید یکیست، چون تو ذات وحدت اصل نشده. لأن قولنا من حیث هی انسانیتون، چون وقتی قید من حیث هی انسانیتون رو آوردیم، اسقط این قول ما تمام اعتبارات رو، تمام اعتبارات رو غیر از اعتبار ذات همه رو از این برد. بنابراین هیچ کدوم از اعتبارات رو نمیتونید قبول بیارید و بر انسان هم کنید. و قید وحدت هم زایده، پس واجب حذفش کنید، نمیتونید حملش کنید، نمیتونید بر انسانیت حملش کنید، بلکه باید حذفش کنید. خب مطلب روشن شد. این چند خطی که خوندم دقیق بود، توضیح هم دادم، دیگه این چند روشن شد. المسئله ثانیه فی اقسام الکلی، ما این مسئله رو معنون کردیم به فی اقسام الکلی. بعضی ها معنون کردن به این که المسئله ثانیه فی اعتبارات الماهیه، یعنی ماهیت رو چند جور میتونیم اعتبار کنیم، یکی به شرط لا، یکی لا به شرط، یکی به شرط چه، سه جور میتونیم اعتبار کنیم. بعضی ها عنوان مسئله رو اینطور قرار دادن، المسئله ثانیه فی اعتبارات الماهیه. بعضی هم مثل مرحوم علامه المسئله ثانیه فی اقسام الکلی، فرقی نمی کنه. من عنوانی که دیگران گفتن عرض کردم تا روشن بشه که منظور این مسئله چیست. در این مسئله ما میخوام در به شرط لا و لا به شرط بحث کنم. بعد اینطور بیان میکنیم که گاهی کلی داریم، گاهی که کلی طبیعیه، گاهی هم کلی داریم که مقیده، به قید کلیت میشه کلی عقلی. یه کلی هم داریم که تعریفش میکنیم، اسمش میذاریم کلی منطقی. پس سه قسم کلی داریم، کلی طبیعی، کلی منطقی و کلی عقلی. حالا توجه میکنید، ما توضیح هم خواهیم داد انشاءالله که گاهی کلی رو به شرط لا میگیریم، گاهی لا به شرط میگیریم، گاهی به شرط شی میگیریم. این همه توضیح داده میشه که معلوم بشه هم بحث ما در این مسئله در اقسام کلیه، هم بحث ما در اعتبارات ماهیت. و لذا اون کسانی که عنوان رو فی اعتبار الماهیات قرار داد، فی اعتبارات الماهیه قرار دادن، درست گفتن. اونها هم که عنوان رو فی اقسام کلی قرار دادن، درست گفتن. حالا ما چون داریم کلمات مرحوم علامه رو میخونیم، دیگه همین عنوانی که علامه گفته قبول میکنم، میگیم بحث ما در اقسام کلی، کلی طبیعی، منطقی و عقلی. در ابتدا قسمی رو مطرح میکنن که ما اسمشو طبیعت به شرط لا میذاریم و نه کلی طبیعی قرارش میدیم، نه کلی منطقی، نه کلی عقلی. توضیح این قسم اینه، گاهی ماهیتی رو مثلا انسان رو عکس میکنیم، یا حیوان رو، مثالی که خود مرحوم علامه میزنن، حیوان رو فرق نمیکنه، انسان میگه یا حیوان، این حیوان رو اخذ میکنی به طوری که فقط به خودش توجه داشته باشی و تمام ما ادای این ماهیت رو، یعنی ماهیت حیوانیه رو دور بیزیم. چنانم دور بیزیم که نه قطع نظر کرده باشیم بلکه ترد کرده باشیم. دو جوره، یه وقت میگیم قطع نظر کردیم، این قیود ممکنه باشن ما بهشون توجه نمی کنیم. یه بار میگیم نه، اصلا شرط کردیم که همه قیود برن و هیچ کدومشون نباشن. اینجا ماهیت رو به شرط لا گرفتیم، یعنی به شرط لای از قیود گرفتیم، تمام قیود رو نفی کردیم، به طوری که همه قیود زائد بر این ماهیت به حساب بیان. در چنین حالتی گفته می شود که این ماهیت، ماهیت به شرط لاست و چنین ماهیتی ما در خارج نداریم، چون همه ماهیت همراه با عبارزن، چون اون چی که در خارج داریم شخصه و شخص هم همراه با عبارزه. ما هیچ ماهیت به شرط لای رو در خارج نداریم، جایگاه ماهیت به شرط لا فقط ذهن. ذهن میتواند حیوانی رو که فقط حیوانیتش مأخوذ است و بقیه همه چی مترود است تصور کند، اما در خارج ما حیوانی چنینی نداریم. ما حیوانی داریم که فصولی آمده او را نوع ساخته و عوارضی او را شخص کرده. ما در خارج فقط شخص داریم که انسانیت و حیوانیت در ذهنش داخل، ولی انسانیت و حیوانیت مستقل رو که همه خصوصیات و حتی خصوصیات زید و عمرو بکر و اینها رو ترد کنه ما در خارج نداریم، جاش فقط تو زنه. پس یک قسم از کلی گفته شد، کلیست که به شرط لا اسمشو میزنیم، ماهیت کلیه به شرط لا است. اینو نه کلیه طبیعی میگیم، نه کلیه منطقی میگیم، نه کلیه عقلی میگیم، ولی بالاخره یه هم به کلیه ماهیتی رو ملاحظه میکنیم که هیچ قیدی همراهش نباشه، این میشه ماهیت به شرط لا. این یه قسمه که مقدمتا میخونیم و عمده نظر ما به اون سه قسم دیگه است که کلی طبیعی و منطقی و عقلی. قال وقد تؤخذ الماهیه محذوفا عنها ما عداها. گاهی ماهیتی رو عکس میکنیم در حالی که از این ماهیت همه ما عدایش را حذف میکنیم، فقط خود ماهیت رو ملاحظه میکنیم، به طوری حذف میکنیم نه که قطع نظر کنیم بلکه حذف میکنیم، به طوری حذف میکنیم که اگر زمینه شود الیها به اون ماهیت شیئون چیزی رو زمینه کنیم لکان زائدن، اون چیز زائد باشه، بیرون از ذات اون چیز، بیرون از ذات اون ماهیت باشه و نتونه داخل در ذات ماهیت بشه، به طوری که ماهیت اون رو تردش کنه. ولا تکون مقولتن علا ذالک المجموع، یعنی اگر زمینه کنیم به این ماهیت شیئی رو، اولا لکان زائدن، ثانیا ولا تکون مقولتا علی ذلک المجموع. اولا اون شیئی که زمینه کردیم زائد بر این ماهیت خواهد بود، بیرون از ذات ماهیت خواهد بود. ثانیا ولا تکون این ماهیت مقولتا، یعنی محمولتا علی ذلک المجموع. مثلا اگر حیوانی رو داشتیم بعد زمینه کردیم بهش یه قیدی رو، مثلا قید ناطق رو، اون حیوان عام دیگه بر این مجموعه که حیوان ناطقه صدق نمی کنه، بلکه اون حیوان عام فقط بر چیزی که حیوانه صدق می کنه، بر حیوان به علاوه این قید و خصوصیت نمی کنه صدق کنه، بر مجموع نمی تونه صدق کنه. ولا تکون و این بلا تکون از شدمت و لکان است، اگر منجم کنیم به ماهیت شعی رو لا تکون و این ماهیت، اولا گفتیم لکان زایدن توضیح دادیم تموم شد، ثانیا میگیم لا تکون و این ماهیت مقولتن علا ذلک المجموع، این ماهیتی که ازش همه قیود رو کندیم و شرط کرد این که هیچ قیدی همراهش نباشه، این دیگه نمیتواند بر این مجموع هم شود، یعنی بر خود همین ماهیت به علاوه قید نمیتونه هم بشه، چون ما داریم قید ازش میکنیم، وقت ماهیت بی قید میشه، ماهیت بی قید که نمیشه حملش کرد بر ماهیت مقید. بله اگر ماهیت مطلق باشه میشه حملش کنیم، در مطلق ما قیود توجه نمی کنیم، ولی اینجا مطلق نیست، اینجا به شرط لاست، یعنی قیود کندیم انداختیم کنار. وقت این چنین ماهیتی که کاملا برهنه است از قیود نمیتونه حمل بشه بر ماهیتی که همراه قیوده، یعنی بر مجموع. فلا تکونو این ماهیت مقولتن علا ذالک المجموع. خب این ماهیتی که این چنین عمل دربارش عمل کردین اسمش چیست؟ و اول ماهیت به شرط لاشه، گاهی میگیم به شرط لا، گاهی میگیم به شرط لاشه، البته اصلش همون به شرط لاشه، گاهی خلاصش میکنیم که اشو هست میکنیم. این ماهیت به شرط لاشه یعنی به شرط این است که هیچی همراهش نباشه، فقط خودش باشه. این چنین ماهیتی لا توجد الا فی الاذهان، جاش تو خارج نیست. اقولو الماهیه کل حیوان مثلا، بازم توضیح میده مطلب و منتها در ظرف مثال، چون میدونید که اینجور مطالب کلی اگر با مثال توضیح داده بشه خیلی راحت تر فهمیده میشه. اقولو الماهیه کل حیوان مثلا قد توخذ و محذوفن انها، این قد توخذ در مقابلش قد توخذ دیگه است که باید در قسمت های بعدی بیاد، بنابراین چند قسم ما ماهیت رو میتونیم اخذ کنیم، یکیش این قسمیست که الان داریم میگیم. قد توخذ این ماهیت در حالی که محذوفن انها حذف شده از این ماهیت جمیع و ماعداها، تمام اعتبارات دیگر یا هر چیزی که غیر از ماهیت هست از این ماهیت گرفته شده و حذف شده، به طوری که لو انضم الیها شیئون، اگر چیزی به این ماهیت اضافه شود و ضمیم شود، لکان ذلک شیء زائدا علی تلک الماهیه، اون شیء زائد بر این ماهیت به حساب میاد، دیگه داخل در ذات نیست. ولا تکون از کدام اطول لکان است، از این حیوان تمام ماعدا و اعتبارات حذف شده، به طوری که اگر زمیمه شود به این ماهیت شیعی از اون اعتبارات، لا تکون الماهیت صادقتن علا ذالک المجموع، ماهیت بر این مجموع نمیتونه صدق کنه، مجموع یعنی خود ماهیت و علاوه این اعتبار و علاوه این شیعی که زمیمه شده، ماهیت چون بیشه فرض شده نمیتونه بر اینهایی که باشه فرض شدن هم بشه. فلا تکون الماهیت صادقتن علا ذالک المجموع و هو الماهیت به شرط لاشه، هو یعنی این ماهیتی که محذوف است از او تمام ما ادایش، ماهیت به شرط لاشه. خب و هازا یعنی این چنین ماهیتی، لا یوجد الا فی الاذهان، لا فی الخارج، اینجاش فقط تو ذهنم تو کرده، در خارج ما چنین ماهیتی نداریم، ما در خارج ماهیت به شرط شی داریم، به شرط لا نداریم. لأن کل موجود فی الخارج، زیرا هر موجودی که در خارج داشته باشیم مشخصه، مشخصه یعنی همراه با شخصیاته، به شرط لا یا از شخصیات نیست، بلکه به شرط شی از شخصیت. فکل مشخصه، این هر موجودی که مشخص باشه همراه شخصیاته، همراه اعتباراته، فلیسه به مجرد نهل اعتبارات، مجرد از اعتبارات نیست، مجرد از اعتبارات فقط جوش توشه. اصلا نکل موجود فی الخارج مشخصان و کل مشخص فلیسه به متجرد نهل اعتبارات، نتیجه میشه هر موجود در خارجی مجرد از اعتبارات نیست، بلکه موجود در خارج همراه اعتباراته و ماهیت به شرط شیعه، نه ماهیت به شرط الله. به شرط الله رو ما در خارج نداریم. خب این یه مطلب بود درباره کلی که در این مطلب کلی تقسیم شد به این به اقسامی که یک قسم شد در این مطلب بیان کردیم که ماهیت به شرط الله اسمش رو داشتیم. البته هر شدیم این جزء هم کلیاتی که ما در منطق خوندیم و رایج هم هست تو ذهنمون نیست. کلیاتی که ما تو منطق خوندیم سه قسمه: کلی طبیعی، منطقی، عقلی. هیچ کدوم از این ستا، این ماهیت به شرط الله هیچ کدوم از اون ستا نیست. حالا اون ستا دیگر رو باید توضیح بدیم که انشاءالله در جلسه آینده اون سه قسم دیگر توضیح میدیم، هم کلی طبیعی رو، هم کلی منطقی رو، هم کلی عقلی رو. انشاءالله جلسه آینده بحث خواهیم کرد.